فیروزم روشن.
هزار توی داستان، رساترین تعریفی که می توانیم از هنر به دست دهیم این است: زیبایی به اضافه دریغ. هر جا زیبایی هست، دریغ هم هست، به این دلیل ساده که زیبایی محکوم به فن است. سلام، بهناز بستان دوست هستم و همراه شما با هزار توی داستانی دیگه. امشب با شما از ولادیمیر نابوکوف، نویسنده، مترجم، شاعر و منتقد خواهیم گفت. نویسنده ای از تبار اشرافی روسیه که در جریان حوادث انقلابی بلشویکی ناچار به تبعیدی ناخواسته شده و پس از مهاجرت از کشوری به کشور دیگه در نهایت تابعیت آمریکا رو میپذیره. ذوق و قریحه ادبی که از کودکی با اون همراه بوده در طول عمر چنان اوج و درخشندگی پیدا میکنه که اونو در زمره استثناءات ادبیات جهان قرار میده. نویسنده مسلط به 3 زبان روسی، انگلیسی و فرانسه. نویسنده که رمان لولیتاش از شاهکارهای ادبیات داستانی قرن 20 محسوب میشه. نابوکوف میلی سیری ناپذیر به نوشتن داشت و عشقای دیگرش مطالعه پروانه ها و شطرنج بود، به شکلی که نمود این عشق در تار و پود آثارش هویداست. نابوکوف پروانه شناسی و شطرنج رو به صورت جدی دنبال می‌کرده و مقاله‌های تخصصی در نشریات حشره شناسی درباره پروانه‌ها نوشته و در طراحی مسائل شطرنج هم بسیار ذوق ورزی کرده. دوستان، تا پایان برنامه فرصت دارید با سامانه پیامکی 301075 با ما در ارتباط باشید.
ولادیمیر ولادیمیروویچ نابوکوف در 23 آوریل 1899 در سن پترزبورگ در خانواده اشرافی و با اصالت به دنیا می آید. او بزرگترین و محبوبترین فرزند بین 2 خواهر و 2 برادر دیگرش است. روز تولد او مقارن است با تولد شکسپیر و سال تولدش مقارن با جشنهای 100 سالگرد پوشکین، 2 تا از محبوب ترین نویسنده های زندگیش. ولادیمیر در کتاب حرف بزن حافظه که خود زندگی نام نوشتی ادبی است، خود را برای پشت سر گذاشتن کودکی چنان دلپذیر بسیار بختیار می داند. نه به دلیل موقعیت والای خاندانش، بلکه به دلیل بالا بودن سطح فرهنگ آنها. پدرش ولادیمیر دمیتریویچ استاد حقوق جنایی و روزنامه‌نگاری آزاداندیش و علاقمند به ادبیات و تئاتر بود و از مخالفان تزار. او یکی از پایه‌گذاران حزب مشروطه دموکراتیک بود که به انحلال آن اعتراض کرد و در 1906 به زندان افتاد. و مادرش النا ایوانوونا کسی است که خصلت‌های استثنایی ولادیمیر کوچک را پرورش می‌دهد. اوست که هنگام قدم زدن اهمیت توجه به طبیعت و جزئیات را به او می آموزد. ولادیمیر کوچک عشق به پروانه ها را از پدر می آموزد و تا پایان عمر عشق به پروانه ها و ادبیات پیوند ناگسستنیش با سرزمین روسیه می شود. تحصیلات رسمی نابوکوف ابتدا توسط معلم سرخانه انجام می گیرد و از کودکی علاوه بر زبان مادری به زبان انگلیسی و فرانسه مسلط می شود. 15 ساله است که تمام آثار شکسپیر، فلوبر و تولستوی را خوانده و تمام عمر به این نویسنده ها و همچنین گوگول، پوشکین و چخوف سخت علاقه‌مند می ماند. شروع جنگ جهانی اول ولادیمیر را که از کودکی سرودن شعر را آغاز کرده ناامید نمی کند. در 16 سالگی سروده های از خودش همچنین ترجمه های از اشعار آلفرد دوموسه در نشریات آن دوره چاپ می شود. در پی انقلاب سال 1917 تحولات بزرگی در روسیه شکل می گیرد. ولادیمیر و برادرش برای در امان ماندن از سربازگیری ارتش سرخ به کریمه فرستاده می شوند. دیری نمی پاید که مادر و دو خواهر و برادر دیگرش به آنها می پیوندند. فعالیت های سیاسی پدر ادامه می یابد تا جایی که مدت کوتاهی به دستور لنین زندانی می شود و پس از آزادی او نیز به خانوادهش می پیوندد. سال 1919 که بالاخره کریمه به دست ارتش سرخ می افتد، خانواده خاک روسیه را به مقصد یونان ترک می کنند. در میان تیراندازی های بی هدف ارتش سرخ که تازه بندر را گرفتند، کشتی حرکت می کند، اما ولادیمیر جوان حواسش را به بازی شطرنج با پدرش متمرکز می کند. پس از 3 هفته اقامت در یونان به فرانسه و بعد لندن می روند. دوران فقر و غم غربت سر می رسد. مادر اندک جواهری را که برایش مانده می فروشد و شرایط ادامه تحصیل ولادیمیر در کمبریج فراهم می شود. اما خانواده به برلین کوچ می کنند. اشعار نابوکوف در نشریه کمبریج چاپ می شود و در این دوران است که آثارش را با نام مستعار سیرین که نام پرنده افسانه ای است امضا می کند. سال 1922 فاجعه سر می رسد. پدر ولادیمیر برای ممانعت از ترور یکی از رهبران مهاجرین توسط یکی از راستگراهای افراطی تیر خورده و کشته می شود. مرگ پدر تا پایان عمر کابوس خوابهای ولادیمیر می شود. در 23 سالگی از کمبریج فارغ التحصیل شده نزد خانوادهش به برلین می رود. خانواده به دلیل مشکلات مالی به پراگ نقل مکان می کنند، اما نابوکوف در برلین می ماند. سال 1925 با ورا، دختر باهوش و با استعدادی که در مهمانی خیریه روسی آشنا شده، ازدواج می کند و از این پس تمام کتابهایش را به ورا تقدیم می کند. ورا تا آخر عمر خودش را وقف نابوکوف و سر و سامان دادن به آثارش می کند. ثمره ازدواج آنها پسری است به نام دیمیتری. او که بعدها خواننده اپرا می شود، تعداد زیادی از آثار پدر را به انگلیسی ترجمه می کند. موقعیت مالی به نابوکوف اجازه نمی دهد تنها از راه نوشتن زندگی خانوادهش را تأمین کند و از طرفی باید مبلغی هم برای خانوادهش در پراگ بفرستد. برای همین مدتی به تدریس مشغول می شود و همچنین از راه خواندن آثارش هم پول اندکی به دست می آورد. در سال 1937 به دلیل خطر نازیسم و نیز اصلیت یهودی همسرش به قصد پناهندگی به پاریس می روند. با نشریه همکاری می کند و همانجاست که با جیمز جویس آشنا می شود. زندگی در پاریس هم چندان ساده نیست. مشغله ذهنی نابوکوف زبان روسی و حفظ تنها یادگارش از روسیه است. بنابراین وقتی بناچار برای داشتن مخاطب بیشتر تصمیم می‌گیرد به انگلیسی بنویسد، رنج فراوانی را متحمل می‌شود. در سال 1939 اولین رمان انگلیسیش یعنی زندگی واقعی سباستیان نایت را می‌نویسد، اما کسی حاضر به چاپ اثرش نمی‌شود. بعد از مرگ پدر، بزرگترین فاجعه زندگیش یعنی مرگ مادر را در سال 1939 تجربه می کند و پاییز سال 1945 خبر دردناک مرگ برادرش را در اردوگاه کار اجباری آلمان ها می شنود و سال بعد خبر مرگ برادر کوچکترش را بر اثر سکته قلبی. در پی پیروزی های بیشتر فاشیست ها و ماندگاری کمونیست ها، در سال 1940 پیشنهاد تدریس در دانشگاهی در آمریکا را می‌پذیرد و باز هم تبعید دیگر برایش رقم می‌خورد. اما سفر به آمریکا نه تنها مهاجرتی جدید، که پایان زندگی سیرین هم به حساب می‌آید. با این همه با نام سیرین تعداد قابل توجهی رمان باقی می‌ماند. ماشنکا، دفاع لوژین، چشم، فخر، تاریک خانه، درماندگی، دعوت به مراسم گردنزنی و هدیه. البته گذشته از شعرها و داستانهای کوتاه و دو نمایشنامه. در آمریکا با عنوان استادی ادبیات روسی اروپایی با شیوه استثنایی تدریسش در دانشگاه‌های مختلف مشغول می‌شود و موفق می‌شود عشق به ادبیات را به شاگردانش منتقل کند. و البته گهگاه نظرات متعصبانه‌اش، مثلا در مورد داستایفسکی، فروید و سارتر، درگیری‌های جدی برایش فراهم می‌آورد. به همان اندازه که درباره آنچه ادبیات بد یا متوسط می‌داند قاطع است، درباره نویسندگان محبوبش هم قاطعیت دارد. در مصاحبه‌ای 4 اثر برگزیده قرن بیستم را چنین می‌شمارد: اولیس جویس، مسخ کافکا، پترزبورگ بیالی و نیمه اول افسانه پریان پروست. سال 1941 بالاخره کتاب زندگی واقعی سباستیان نایت چاپ می شود و تا سال 1953 که رمان لولیتا سرنوشتش را عوض می کند، شعرها و رمان‌های دیگری مانند پنین را به چاپ می رساند. لولیتا اما از او ستاره می سازد. ابتدا ناشران آمریکایی آن را غیر اخلاقی دانسته و از چاپش سر باز می زنند. اما نهایتاً 2 سال بعد کتاب در پاریس به چاپ می‌رسد و بعد از اینکه گراهام گرین مقاله‌ای پر سر و صدا در تایید آن می‌نویسد، بین منتقدان جنجالی برپا می‌شود و باعث می‌شود در سال 1958 این کتاب در آمریکا هم به چاپ رسیده، قدر ادبیش آشکار گردد و مدت‌ها در صدر پرفروش‌ترین کتاب‌ها باقی بماند. تبعید، واقعیت و رؤیا، درد، عشق، هنر، مرگ و زمان موضوعات اصلی آثار نابوکوف است. اما در دنیای نابوکوف زندگی پس از مرگ اهمیتی ویژه دارد. هنر به عنوان راهی برای متعالی ساختن روح انسان به نوعی دغدغه ذهنی او بود. او باور داشت که هنر از سیاست و ایدئولوژی، حتی از خود زندگی هم مهمتر است. از نظر او هنر کمتر به عالم خارج بستگی دارد و تخیل چهره حافظه است. به این دلیل نابوکوف هنری را که بازتاب دهنده وقایع روزگار باشد طرد می کند. از نظر او آنچه داستان را از خطر ابتذال رهایی می بخشد، نه اهمیت اجتماعی که هنر موجود در آن می باشد. با هم داستان زیبای کریسمس را می شنویم.
پس از اینکه اسلپسوف در کنار برف‌های کدر از دهکده به ملک خود بازگشت، در گوشه‌ای روی صندلی تشک پرپری که به یاد نداشت قبلاً از آن استفاده کرده باشد نشست. حادثه زیر از آن دست وقایع است که پس از وقوع فاجعه‌ای بزرگ رخ می‌دهد. نه برادرت، بلکه آشنایی دور، همسایه کمابیش آشنا در دهکده که هرگز توجه چندانی به او نداشته ای و در مواقع عادی به ندرت کلامی با او رد و بدل کرده ای، تو را هوشمندانه و موقرانه دلداری می دهد و پس از پایان مراسم ترحیم، آنگاه که از شدت اندوه تلو تلو می خوری، دندانهایت به هم می خورند و چشمانت از اشک نابینا شده است، کلاه افتادهت را به دستت می دهد. گوشه یک اتاق در متروک ترین بخش یک خانه ییلاقی بزرگ، دنج ترین و کوچک ترینشان تا آنجا که در عقل نگنجد، در چنین گوشه بود که اسلپسوف آرام گرفت. این بخش خانه از طریق دالانی چوبی که حالا با ریزش برف شدید شمال روسیه ما مسدود شده بود، به خانه اصلی که تنها تابستانها مورد استفاده قرار می گرفت متصل بود. احتیاجی به بیدار کردن و گرم کردن آن نبود. ارباب فقط برای اقامت یکی دو روزه از پترزبورگ آمده بود و در قسمت الحاقی خانه که گیراندن بخاری های ساخته شده از سفال هلندیش کار آسانی بود، سکنا گزیده بود. ارباب در آن گوشه روی صندلی تشک پرپرش نشست. گویی در اتاق انتظار پزشک نشسته باشد. اتاق غرق در تاریکی بود. آبی غلیظ غروب از میان کرک‌های بلورین یخ بر روی شیشه پنجره غربیل می‌شد. ایوان ملازم چاق و کم حرف ارباب که به تازگی سبیلش را تراشیده بود و اکنون به پدر مرحومش پیش خدمت مخصوص خانواده شباهت یافته بود، یک چراغ نفتی را پیراسته و لبریز از نور به داخل اتاق آورد. آن را روی میزی کوچک گذاشت و بی سر و صدا رویه صورتی رنگ ابریشمین آن را کشید. برای لحظه ای آینه کج، گوش نور گرفته و موهای کوتاه شده خاکستریش را منعکس کرد. آنگاه بیرون رفت و در فروتنانه قشقشی کرد. اسلپسوف دستش را از روی زانویش بالا آورد و آن را به آرامی وارسی کرد. قطره ای از موم شمع روی تای نازک پوست بین دو انگشتش گیر کرده و سخت شده بود. انگشتانش را از هم باز گشود و فلس کوچک سفید رنگ شکست. صبح روز بعد، پس از گذراندن شبی در کابوس‌های بی‌معنی و پاره پاره که ارتباطی با اندوهش نداشت، آنگاه که اسلپسوف از خانه خارج شد و قدم بر ایوان سرپوشیده سرد نهاد، تخته‌ای در زیر پایش صدای شعفبار شلیک گلوله‌ای از هفت‌تیری را داد و انعکاس شیشه‌های رنگین پنجره بر روی صندلی‌های سفید کنار پنجره لوزی‌های بهشتین ساخت. در بیرونی ابتدا مقاومت کرد، آنگاه با جرنگی دلپذیر باز شد و سرمای گیج کننده به صورتش خورد. شن قرمز رنگ روی لایه‌های یخی که پله‌های ایوان را پوشانده بود ریخته شده بود. شبیه دارچین بود و قندیل‌های ضخیم یخی به رنگ سبزابی از رفه بام آویزان بود. برف بادآورده تا لبه پنجره‌های خانه بالا آمده بود و ساختمان دنج کوچک چوبی را در پنجره‌های یخ‌زده‌اش به تنگی می‌فشرد. پشته‌های کرم رنگ به سر گل‌ها در تابستان بر فراز سطح برف در جلوی ایوان آماس کرده بود و دورتر پرتو پارک که در آن هر شاخه کوچک سیاه رنگی نقره اندود شده بود و به نظر می آمد که درختان کاج پنجه های سبزشان را در زیر بار سفید وزین خود به درون کشیدند، تلالو داشت. اسلپسوف با چکمه های نمدین بلندی به پا و کت کوتاه لب پوستینی با یقه پوست گوسفند قرقل به تن در طول باریک راهی مستقیم، تنها راهی که از برف پاک شده بود، به آهستگی به سمت منظره خیره کننده دوردست به راه افتاد. او از اینکه هنوز زنده بود و می توانست درخشش برف را دریابد و دردی را که از سرما در دندانهای پیشش رخنه می کرد حس کند متعجب بود. او حتی دریافت که بوته پوشیده از برف شبیه به چشمه است و اینکه سگی چند رد زعفرانی رنگ بر شیب پشته برف باقی گذاشته که آن پشته را تا قعرش سوزانده است. کمی دورتر پایه‌های پل پیاده رو از زیر برف سر برآورده بود و اونجا بود که اسلپسوف متوقف شد. او به تلخی و از سر خشم پوشش نرم ضخیم را از روی نرده تکاند. به وضوح به یاد آورد که این پل در تابستان به چه شکل بوده است. پسرش خارخار شده در اثر سایه گلهای وحشی آنجا در طول تخته‌های لغزنده راه می‌رفت و ماهرانه پروانه‌های را که روی نرده پل نشسته بودند به دام تور پروانه‌گیریش می‌انداخت. اکنون پسر پدرش را می‌بیند با خنده گم شده تا ابد بر روی سیمایش که در زیر لبه برگشته کلاهی حصیری آفتاب سوخته شده است. دست و خیز میکند. دستش با آویز زنجیری کیف چرمی کوچکی که به کمربندش وصل است بازی میکند. پاهای عزیز نرم برنزش در شلوار کوتاه پشمی و فرو رفته در صندل حالت از همگشوده شاداب معمولشان را میگیرند. پسرک همین تازگی ها در پترزبورگ پس از اینکه در هذیانش زیر لب چیزی درباره مدرسه، دوچرخش و یک پروانه شرقی بزرگ می گفت، جان به جان آفرین تسلیم کرده و دیروز اسلپسوف تابوت او را سنگین گویی با وزن تمامی عمر به خارج شهر، به اینجا و به مقبره خانوادگیشان در نزدیکی کلیسای دهکده آورده بود. آنگونه آرامشی برقرار بود که فقط در روزهای یخبندان آفتابی ممکن است. اسلپسوف پایش را بالا آورد. از باریک راه قدم بیرون نهاد و با پشت سر گذاشتن چاله های آبی رنگ در برف راهش را در میان تنه های درختانی که به گونه اعجاب آور سفید بودند به سمت جایی که پارک در جهت رودخانه فرو می افتاد دنبال کرد. بسیار پایین تر نزدیک برشی که یک دستی نرم سفید را پاره می کرد قطعات یخ می درخشیدند و در آن سوی ساحل ستونهای بسیار قائم از دود صورتی رنگ بر فراز بامهای برف گرفته کلبه‌های چوبی دیده می شد. اسلپسوف کلاه پشم قرقل خود را از سر برداشت و به تنه یک درخت تکیه داد. جایی در دور دست دهقانان هیزم می شکستند. هر ضربه آنان با تنینی به سمت آسمان می جهید و در فراسوی مهالوده نقره‌ای رنگ درختان بالای سر بوته‌های قوز کرده خورشید درخشش یک نواخت صلیب کلیسا را در خود گرفته بود. در آنجا بود که او بعد از صرف نهار با پشتی راست نشسته بر سورتمه قدیمی رفت. دهانبند اسب سرکش سیاه در هوای یخ زده تلق تلق میکرد. زینت سفید شاخه های کوتاه در بالای سر میخرامید و جای شیار گذر سورتمه ها در جلو برقی به رنگ نقرابی میزد. وقتی به مقبره رسید برای ساعتی در کنار گور با دستی سنگین و دستکشی پشمی پوش تکیه زده بر آهن نرده گور که دستش را از میان دستکش می سوزاند نشست و بعد با کمی دلشکستگی به خانه برگشت. گویی آنجا در کنار مقبره نسبت به اینجا که در آن آثار بیشمار گامهای سریع صندل پوش پسرش در تابستانها در زیر برف پنهان شده بود از پسرش جدا افتاده تر بود. آن شب مقهور از هجوم شدید ماتم دستور داد تا در خانه اصلی را بگشایند. آنگاه که در با برآوردن ناله‌ای از جگر باز شد و نسیم نامتعارف نشندان سردی از سرسرای پرتنین پشت میله‌های آهنی وزیدن گرفت، اسلپسوف فانوس را از دست نگهبان گرفت و به تنهایی وارد خانه شد. کف پارکت پوش اتاق‌ها در زیر قدم‌هایش به طرز مهیبی به صدا درآمد. اتاقی پس از اتاق دیگر با نور زرد رنگ روشن شد و اساسیه خانه به نظر ناآشنا آمد. به جای چلچراغی چشمک زن کیسه بی صدا از سقف آویزان بود و سایه عظیم و جسه اسلپسوف که یک بازو را به آرامی به جلو می آورد در عرض دیوار و روی مربع‌های خاکستری رنگ تابلوهای پرده پوش شناور شد. او به داخل اتاقی رفت که تابستانها اتاق مطالعه پسرش بود. فانوس را لبه پنجره گذاشت و هرچند که در خارج اتاق جز تاریکی چیزی نبود کرکره چوبی تاشو را باز کرد. در ضمن این کار ناخونهایش شکست. شعله زرد دودندوخته فانوس در شیشه آبی رنگ پنجره ظاهر شد و برای لحظه‌ای صورت بزرگ ریشوی او به نمایش درآمد. او پشت میز کاری که بر سطحش هیچ نبود نشست و زیر ابروان خمیدش ابوسانه کاغذ دیواری پرید رنگ با تاج گلهای آبی رنگ روز پراکنده بر سطحش قفسه‌ای مانند قفسه‌های دفتر کار با ردیف کشوهای از بالا تا پایین و یک دست مبل و صندلی راحتی را در زیر پوشش پارچه‌ایشان وارسی کرد. و ناگهان با پایین آوردن سرش به روی میز کار به لرزه افتاد و مشتاقانه و نجواکنان ابتدا لبانش و بعد گونه خیسش را به چوب سرد غبار گرفته چسباند و دستانش را در دو لبه کناری میز قفل کرد. در کشوی میز یک دفترچه، تخته‌هایی که پسرش روی آن پروانه می‌چسباند، تعدادی سوزن تهگرد سیاه و قوطی قلمی نوعی بیسکویت انگلیسی یافت که اکنون محتوایش پیله بزرگ یک کرم ابریشم نایاب بود که 3 روبل هزینه برداشته بود. پیله در زیر لمس انگشتان کاغذی می نمود و به نظر می آمد از برگ تا شده قهوه‌ای رنگی درست شده باشد. پسرش آن را در طی بیماریش به یاد آورده بود و از اینکه آن را در اینجا رها کرده بود متاسف بود، ولی با این اندیشه که شاید شفیره داخلش مرده باشد خود را دلداری داده بود. علاوه بر اینها یک تور پاره نیز یافت، یک کیسه ساده بر دور حلقه فنری، و پارچه هنوز بوی تابستان و علف داغ از تابش خورشید می‌داد. آنگاه به پایین و پایین تر خم شد. تمامی وجودش هخخ کنان شروع به بیرون کشیدن کشوهای روی شیشه‌ای قفسه کرد. در زیر نور مات فانوس نمونه‌های یک دست پروانه‌ها در زیر شیشه کشوها ابریشم‌وار می‌درخشیدند. اینجا در این اتاق در پشت همین میز پسرش بالهای پروانه‌های را که به تور می‌انداخت باز می‌گشود. اول حشره را که با احتیاط کامل کشته بود با سوزن بر شیار ته چوب پنبه‌ای تخته مخصوص بین لبه‌های متحرک چوبین می‌چسباند و بالهای نرم و هنوز با تراوت پروانه را باز می‌کرد و با نوارهای سوزن شده کاغذ بر تخته می‌چسباند. دیر زمانی بود که آنها خشک شده و به قفسه نقل مکان داده شده بودند. آن سوال و تیل های تماشایی، آن کاپرند بلوهای اعجاب آور، انواع مختلف فریتیلار، بعضیشان تاق باز خوابانده شده بودند تا شکم مروارید رنگشان در معرض دید باشد. پسرش عادت داشت نام لاتین آنها را با خروشی حاکی از پیروزی یا با شیطنتی مبنی بر خارش مردنش به زبان آورد. و پروانگان، پروانگان، اولین اسپین ها که 5 تابستان قبل. شب به رنگ آبی دودی بود و از نور ماه روشن. ابرهای کم قطر در سرتاسر آسمان پراکنده بودند، اما با ماه یخزده لطیف کاری نداشتند. درختان توده هایی از یخ خاکستری سایه های تاریک خود را بر پشته های برف باد آورده که اینجا و آنجا با جرقه فلزین می درخشید می انداختند. در اتاق مبلمان کوسنی به خوبی گرم شده قسمت الحاقی، ایوان درخت کاجی به ارتفاع 2 فوت را در گلدانی سفالین بر روی میز گذاشته بود و مشغول الساق شمعی به نوک صلیب مانند آن بود که سلپسوف لرزان با چشمان گریان و لکه های خاکستری قبارینی بر گونه هایش و با جعبه چوبی زیر بغلش از خانه اصلی برگشت. با دیدن درخت کریسمس بر روی میز از سر حواس پرتی پرسید این چیه؟ ایوان در حال گرفتن جعبه از زیر بغل او با صدای غم‌زده آهسته پاسخ داد فردا عیده. اسلپسوف در حالی که می اندیشید آیا ممکن است امشب شب کریسمس باشد و چطور شده که فراموشش شده است، اخمالود گفت نه، از اینجا ببرش. ایوان موقرانه پافشاری کرد. سبز و قشنگه، اجازه بدین یه مدت اینجا بمونه. اسلپسوف تکرار کرد لطفاً ببرش و روی جعبه‌ای که آورده بود خم شد. در آن جعبه متعلقات فرزندش را جمع آورده بود، تور تاشوی پروانه‌گیری‌اش را، قوطی بیسکویت محتوی شفیره گلابی شکل را، تخته مخصوص چسباندن پروانه ها را.